خوف و جو، نقص من الاموال، انفس و ثمرات، پنج تاست. حالا من هر کدوم رو به اختصار یه توضیح میدم تا برسیم به بحث نتیجه گیریمون. اولین بلا خداوند میفرماید من الخوف، خوف و ترس. موقعی که امنیت گرفته میشه این واقعا بلاست. الحمدلله یکی از برکاتی که تو کشور ما هست موضوع امنیت، در حالی که دور تا دور کشورمون نگاه کنید، از سوریه، از افغانستان، از پاکستان، حتی برخی از کشورهای اروپایی، یعنی درصد امنیتی کشور ما داره، اینم لطف اهل بیت و مدیون خون شهدایی. اما اونجایی که امنیت گرفته میشه این بلاست. یه مرتبه میبینی یه ظالمی دیوونه ای پیدا میشه، کل امنیت رو از یک منطقه ای میگیره. خدا لعنت کنه، اسمشو میارم با وجود لعنت بگید، حجاج ابن یوسف ثقفی. هیچ کی بهش ارادت نداره، اسمشو شنیدید با وجود لعنتش کنید. خیلی آدم خبیثی بود. وقتی به درک واصل شد، یعنی مستقیم رفت جهنم، بعد از مرگش 80,000 زن و مرد مسلمون بیگناه تو زنداناش بودن. یه همچی جونوری بود حجاج. 80,000 نفر تو زنداناش بودن. وقتی زنده بود به دست خودش فقط 70,000 نفر کشت. به دست خودش 70,000 نفر به قتل رسید. 80,000 نفر هم موقع مرگش تو زندانا بودن. خب این بلاست دیگه. حالا کشته های تو جنگ بماند دیگه، اونا بماند. یا مثلا یه دیوونه پیدا میشه مثل صدام، این عراق رو متلاشی میکنه. تو نجف چقدر عالم کش، تو بصره چقدر کربلایا رو تعقیب کرد، قیچی میکرد، ریز ریزشون میکرد. تو نجف، تو بصره، تو کربلایا خیلی از علمای عراق و صدام کشت. این بلاست. الان هم تو دنیا میبینید همین آوارگان سوری بنده های خدا، این بلاست دیگه. از ترس جونشون میبینی از این کشور به اون کشور، تو این بیابون تو اون بیابون آوارن. اصلا شما تا حالا فکر کردید چرا اکثر امامزاده های ما تو لای کوها و در راه هستن؟ به خاطر چی؟ به خاطر نبود امنیت دیگه. 80% امامزاده هایی که تو کشور داریم تو بیابونان، تو همین قم شاید رفته باشید یه امامزاده هست تو لای در راه هست به نام امامزاده اسماعیل. خیلی سخته اونجا بخوای بری. آخرش هم همونجا پیدا میکردن این اولیای خدا رو، همونجا هم به شهادت میرسوندنشون. یعنی اینقدر تاریخ عرض میشد پر است از خلفای جور، حاکمین جور. اینا همش بلاست. پس اولیش من الخوف، نبودن امنیت. دوم، خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 155، دوستان که دی تشریف آوردید، میفهمد دومین بلا والجوع، یعنی گرسنگی و قحطی. گرسنگی و قحطی. الان سازمان فاو، الان رادیو ماشین روشن بود داشت خبر میداد، یک سازمانی که آمار گرسنه‌ها رو میده، یه آمارای وحشتناکی میداد از بعضی کشورها. همین الان تو مسیر که میومدیم آمارای بسیار وحشتناکی میداد از قحطی در بعضی کشورها. الان تو همین یمن خودمون که اکثرا هم شیعه هستن، ساعت به ساعت آدمای زیادی دارن تلف میشن از سر گرسنگی. در افغانستان، در پاکستان، تو همین ایران خودمون باور کنید، یه روستاهای جایی از سمت بشاگرد من رفتم بندر عباس و این حرفا، واقعا بعضی هستن به نون شبشون محتاجن. ولجو، اینم بلای. سومین بلایی که خداوند در قرآن میفرماید و نقص من الاموال، به غارت رفتن اموال، اینم بلاست و آزمایش هم است. خیلی ها هست خدا اونا رو از عمد تعمدن، چون بعضی بلا قطعیه کارش هم نمیشه کرد، خدا میگه باید سر مؤمن بیاد که یک آزمایشش کنم، دو بس آزمایشم نباشه یه درجه ای بهش بدم، یه رتبه ای بهش بدم. آقا این سوالو خیلی میکنم، میگن شما تو همه اهل بیت بیشتر برای امام حسین روزه میخونید. خب معلومه، چون مصیبت امام حسین، خب اصلا خود امام صادق علیه السلام فرمود همه ما اهل بیت شما رو به خدا میرسونیم، اما جد ما ابو عبدالله سریعتر به خدا میرسونه. چرا؟ یه دلیلش اینه، به خاطر اینکه اون بلایی که سر امام حسین اومد سر بقیه اهل بیت نیومد. یه وقتی یه گوشتی فاسده، خب بده دیگه، یه وقتی گوشت فاسد و بدم میپزن میشه بد در بد. کشتن امام معصوم خیلی بده، یه وقتی با لب تشنه میکشنش یه خیلی بدتر میشه. درست شد؟ این که اموال امام حسین رو غارت بردن، یا امیرالمومنین ایام فاطمیه است فدکش رو غصب کردن، خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه است میفرماید من هر عین عبارتش، حضرت میفرماید من هر چی داشتم غارت کردن، هر چی داشتم، حق خلافتمو از من غارت کردن، فدکمو گرفتن، اصلا همه هستی مرتضی علی فاطمه زهرا بود ازش گرفتن. خب این سومین بلاست. چهارمین بلا خداوند میفرماید بل انفس، بلایی که سر جون آدم میاد، آدم یهو به خودش میاد میبینه مرض قند داره. دور از جون شما، من یه جوونی میشناختم چند سال پیش هیئتمون میومد، خیلی پسر خوبی هم بود، یه مرتبه سرش درد گرفت، هیچیش نبود، بردنش دکتر، دکترها تشخیص ندادن، گفتم باید بری بیمارستان، بیمارستان متوجه بعد بری تهران، بعد از 100 تا آزمایش کردم، بابا تو یه سرطان داره وجودتو میگیره، آروم آروم جلوش هم نمیشه گرفت، تمام سلولاش پوکیت بنده خدا. دو ماه بعدم مرد. اصلا نمیدونی مادرش پدرش داغون شدن، باباش سنی نداشت. من فردای تشییع جنازه بابا شدم، کل محاسنش سفید شده بود. واقعا بلاست، ولی انفس، بلایی که سر جون آدم میاد. یه مرتبه طرف اینه مرض قند داره، کلیه درد داره، کبدش مشکل داره، معده‌اش مشکل داره، یهو دندون درد، خیلی بده. من بعضی وقتا با خودم میشینم فکر میکنم، میگم خدایا من تو چه وضعی میخوای جونمو بگیری؟ من نمیخوام تو بستر بیفتم، زخم بستر بگیرم، 10 نفره ای دورم پرستاری کنم، اونا اذیت میشن. من الان میشناسم که یه بابای پیرمردی بنده خدا چند سال همینجور افتاده تو بستر، کار به جای رسیده که دوروریاش میگن کی میشه این بمیره راحت بشه، یه روشون نمیشه بگن که کی میشه بمیره راحت شیم، روشون نمیشه اینو بگن، میگن کی میشه بمیره خودش راحت بشه. لذا امیرالمومنین باز این جمله تو نهج البلاغه هست، توی که دعاش میگه خدایا اگه خواستی نعمتی رو از بدن من بگیری، از بدنم اول جونم رو بگیر. من حال و حوصله، حالا به تعبیر من حال و حوصله سکته کردن ندارم تو بستر بیفتم. پارسال پیارسال رفتم یه بیمارستان، یه بنده خدای رو تخت بیمارستان همینجوری داد میزد، اصلا ناله میکرد، هیچ کی اصلا حواسش به این بنده خدا نبود. بعد رفتم به اون پرستاره گفتم خب بابا این بدبخت یه آمپولی چیزی بهش بزن، یه خورده خلاصه مسکن آروم. گفت بابا این کسو کار نداره، یه امشب یا فرداس میمیره. خدا انقدر گریم گره، گفتم خدا تو چه وضعی میخوای جون ما رو بگیری؟ که از اولیای خدا میفهمود بعضیا نفله ای میمیرن، نفله ای. یه مرتبه مثلا میره زیر اتوبوس میمیره، خیلی بدا، اما خوشحال اون کسی که مثلا میمیره تو شهادت، میمیره تو روضه امام حسین، میمیره تو کربلا. البته اینم بهتون بگم، من نمیخوام بگم هر کسی اینجوری مرد آدم بدی ها، الحمدلله سواد دارید، متوجه منظورم میشید، اما آدم به عنوان یک شیعه امیرالمومنین دوست داره، کیفیت مردن بر ما خیلی مهمه که چجوری میمیریم، کجا میمیریم، حالا از اینا مهمتر تو چه حالی میمیریم، تو چه حالی میمیریم، خیلی مهمتر. خیلی ها بودن تو کربلا مردن، اما جزء قتله سید الشهدا بودن، جزء دارسه عمر صاحب بودن، مهم نیست کجا مردن، اما تو چه حالی میمیرن. در روایت داریم کسی که از دنیا میره، خدا از عزرائیل سوال میکنه جناب ملک الموت در چه حالی جونشو گرفتی؟ بعد به حال اون کسی که عزرائیل بگرده بگه خدایا در حالی جونشو گرفتم که مثلا هنوز دست از ارتباط نامشروعش با فلان نامحرم بر نداشته بود. بعد به حال اون کسی که عزرائیل بگه خدایا در حالی جونشو گرفتم مثلا مشغول دیدن مثلا شبکه فارسی وان بود. و خوشحال اون کسی که وقتی خدا از عزرائیل پرسید در چه حالی جونشو گرفتی، بگه در حالی جونشو گرفتم که هنوز مثلا مشکی حضرت زهرا تو بدنش بود، دیشب یه جوری سینه زد، سینه‌ش هنوز کبود زهرای مرضیه بود، یه جوری با خدا آشتی کرده بود، یه نماز شبایی میخوند، یه سحرایی بلند میشد با خدا حرف میزد، تو اون حال جونشو گرفتم. خوشحال اینا. پس چهارم ول انفس شد، بلایی که سر جون آدم میاد. و پنجم و ثمرات، خداوند میفرماید که، و حالا ثمراتو در تفاسیر ما دو جور تفسیر کردن، بعضی ها گفتن منظور از ثمرات اولاده، بعضی ها گفتن نه میوه های درختیه. جفتش هم بلاست دیگه، بابا زحمت میکشه بچه میشه 18 19 سالش یهو خبر مرگشو میارن، خب این بلاست دیگه. اگه میوه های درختی هم باشه همینه، همین چند وقت پیش مگه نبود یه سرما اومد تو شمال، همه مرکبات تو مازندران نابود شد، همه پرتقالا یخ زد و از میرم، حتما هم خبر شنیدید، اطلاع دارید، اینا همش بلاست دیگه. ببینید دم عید میشه گلا شکوفه میکنه، یه مرتبه بعد 13 یه یخبندون میاد همه جاز بمیره، اینا همش بلاست. لذا یه سری بلا هست در روایت داریم قطعیه، نمیتونی جلوشو بگیری، خدا میفرسته که امت آزمایش بشن، میفرسته. تو پرانتز یه روایت براتون میخونم، در حدیث دارین در عالم زر خدا روح همه انبیا و اولیا رو کنار هم قرار داد، خدا امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث در اصول کافی، خداوند فرمود که هر کسی تو این دنیا بیشتر بلا بگیره رتبه او بیشتره، حالا به تعبیر من همه کاساشون آوردن بالا، همه انبیا، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، نمیدونم عرض میشه که حضرت یحیی، حضرت خضر، همه کاسه آوردن که بلا بگیرن، چون بلا بگیرن امتیازشون هم بیشتر میشه. بعد خیلی عجیبه این روایت، امام صادق علیه السلام فرمود، خطاب اومد که خب میخوام بلا نازل کنم، یکی تو آتش مثلا بسوزه. حضرت ابراهیم گفت من، این بلا رفت تو کاسه مثلا حضرت ابراهیم. یکی دیگه گفت آقا من میخوام از وسط مثلا نصف بشم فلان پیغمبر. یکی رفت بین درخت با اره نصفش کردن فلان پیغمبر. یکی نمیدونم کتک میخوره، یکی آواره میشه. اما حضرت فرمود تو یه بلایی که خدا اعلام کرد همه کاسه ها اومد پایین غیر از کاسه دو نفر، اونم بلای ناموس. بلای ناموس، فقط دو تا کاسه مون بالا، یکی کاسه امیرالمومنین، یکی امام حسین. این دو تا بزرگوار این بلا رو خریدن. بعد از جهتی در حدیث داریم باز صبر امیرالمومنین از امام حسین بیشتره. چرا آقا؟ دلیل چیه؟ چون امام حسین وقتی توی گودال افتاد هنوز جون در بدنش داشت، با چشمش نگاه کردید دارن سمت خیمه هاش میرن، آقا طاقت نیاورد، رو زانو شد، گفت بابا اگه دین ندارید آزاد مرد باشید، نتونست ببینه. اما آقا امیرالمومنین دستاش بسته بود جلو چشمی، زهرا رو زدن هیچی نگفت. چرا؟ چون مأمور بود از طرف خدا، باید یا علی باید صبر کنی، نه سکوتا. بعضی ها میگن حضرت علی سکوت کرد، سکوت نکرد. امیرالمومنین هر جا مینشست آبروی دشمنا رو میبرد، منبری نشد حضرت علی بره آخرش نگه در حق من ظلم شد، امکان نداشت. همیشه امیرالمومنین بالا منبر میرفت آخر جلسه‌اش، ما میگیم به نبی و آله، آخرین کلمه مولا همین بود، میفهم مازل تو مظلومن، من خیلی مظلوم بودم، در حق من ظلم شد. اما امیرالمومنین صبر کرد، دیگه شمشیر نکشید. اگه شمشیر میکشید امروز من و تو باور کنید وضو گرفته هم بلد نبودیم، اصلا نمیتونیم قرآن چی هست. او صبر امیرالمومنین تو کوچه ها بود که چهره منافقین معلوم میشه، همونایی که ریش تا اینجا میذاشتن، یقه شیش قفله میکردن، پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، همونا اومدن گل پیغمبر رو زدن، همونا اومدن گل خونه پیغمبر رو آتیش زدن. لذا دو نفر فقط بلای ناموس رو قبول کردن دیگه، همه خیلی سخته، خیلی سخته. یه سری بلا هم از رفقا در روایت داریم، نه غیر حتمیه، خودتون باید یه کاری انجام بدید بلاها برطرف بشه. در حدیث داریم چهار تا چیز بلا رو برطرف میکنه، یکی دعاست، یکی صدقه، یکی خدمت به خلق، چهارم توسل به اهل بیت علیهم السلام. فرمودن این چهار تا بلا رو برطرف میکنه، دعا، صدقه، خدمت به خلق، توسل و تمسک به اهل بیت. یه نکته هم اینجا بهتون میگم رفقا، این که میگن خدا افراد رو آزمایش میکنه فقط مال قبل ظهور نیستا، در حدیث داریم بعد از ظهور هم عده‌ای رو خدا آزمایش میکنه. بعد از ظهور، بعد از ظهور امام زمان. آقا مدرک حدیث کتاب احتجاج شیخ طبرسی صفحه 449 و در عیون اخبار و رضام اومده جلد 1 صفحه 58، تو ارشاد القلوب شیخ مفید هم است. اینا هم از کتبای بسیار معروف شیعه‌ها. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی مهدی ما ظهور میکنه، بعد از تشکیل دولت کریمه، بعد از تشکیل دولت کریمه، دقت کنید میخوام بگم خدا دو جا آزمایش میکنه امت رو بعد ظهور. حضرت میفهمد یکی از برنامه های پسر ما مهدی اینه که از مکه تشریف میارن مدینه. خب امام زمان پشت به کعبه تکیه داده، یه پاشونم به کعبه است، فریاد میزنه الا یا اهل العالم انا المهدی، همه صدای امام عصر رو میشنون. بعد حضرت میفهمد آقا تشریف برن مدینه کنار قبر اولی و دومی قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت فریاد میزنن و این فریاد رو همه انسان‌ها با زبون خودشون میشنون، عربه با زبون عربی متوجه میشه، ترکه با زبون ترکی، فارسی فارسی، همه. حضرت فریاد میزنن در این دنیا کسی هست از ظلم اولی و دومی بی خبر باشه؟ آیا کسی هست؟ تا سه روز امام زمان فرصت میده که آقا اگر کسی هست باید اطلاع بده. یک نفرم اعتراض نمیکنه، همه میگن بله آقا، حتی دشمنای اهل بیت جرئت نمیکنن چهرهشون رو بکنن، حقیقت باطنشون رو بکنن، همه میگن بله آقا اینا خیلی ظالم بودن. بعد امام زمان به اصحابشون دستور میدن، حالا به تعبیر من، کلنگ بیارید قبر اولی و دومی رو خراب کنید، جنازه شون از خاک بیرون بکشید برای قصاص، برای قصاص. بله باید قصاص بشن تا قیام قیامت، هر کی به ظلم شده میتونه یقه اولی و دومی رو بگیره. آقا چه ربطی داره؟ آخه بعضی هم میگن بابا قضیه مال 1400 سال پیش بود، تموم شد دیگه، دعوای بین علی بن ابی طالب و دومی، بابا تموم شد رفت. این حرفا نیست. در حدیث داریم چند گروه بعد از اینکه میمیرن پرونده عملشون هنوز بازه، خودش مرده پرونده عملش بازه، همینجور داره براش عذاب نازل میشه. چند گروه هن، یکیش اینه، کسی که در ظلمی رو باز بکنه، یه ظلمی رو باز میکنه، حالا خودش مرده، رو مردم لقب گذاشتی، رو رفیق دیگه اسم بد گذاشتی، خودت هم حالا مردی دور از جون، همه مردم دارن به اون بندخی تو لقب باشی به همون لقب صداش میکنن. هر کی داره اون گناهو انجام میده اول تو داره گناهش علیگی، چون تو داره ظلم باز کردی. اگه اون روز دست امیرالمؤمنون نمیبستن اسلام علی همه دنیا رو میگرفت، الان به کسی ظلم نمیشد. لذا امام صادق فرمود تا قیام قیامت اگه دیدید دو نفر دارن کوچه خیابون با هم دعوا میکنن به قاتلین مادر معزز زهرا لعنت کنید. اگر اونا حق علی رو نمیگرفتن، فدک رو نمیگرفتن، حضرت عین روایته به اندازه خون حجامت از کسی ریخته نمیشد، یعنی ظلمی در کار نبود. لذا حضرت میفهمد خب کلنگ بیارید، اولی دومی بیرون بکشید، میخوام ازشون حساب کتاب پس بگیرم و قصاص. دقت بفهمید، این اولین آزمایش خداست. کلنگ که میخوره به قبر اولی، آقا یه رعد و برقی تو آسمون میشه، یه رعد و برق، یک صاعقه بسیار وحشتناک و دهشتناک. یه سری از دشمنای اهل بیت اونجا خوشحال میشن، میگن عجب این غضب شیخین بود، یعنی اولی و دومی، اونا غضب کردن، الان که دیگه هیچی. بعد در روایت میفرماید که خیلی امام زمان رو تنها میذارن، ول میکنن آقا رو، که شما جز اونا نباشیم. یواشکی بهتون میگم، نوشتن خیلی از شیعه، شیعه که نه، شیعه نماها، یعنی شیعه واقعی که در هیچ حالتی امامشو تنها نمیذاره، تنها میذارن، میرن یه قسمت دیگه وای میسن. بعد نوشتن خود امام زمان شروع میکنن کلنگو برداشتن، اون قبر اولی و دومی رو حضرت میشکافن، اولی و دومی میشکافن بیرون میرانشون. به امر امام زمان اون دوتا زنده میشن، تا اون دوتا زنده میشن دوباره دی برمیگردن، یه نجب اشتباهی کردیم، دوباره برمیگردن. امام زمان هم که امام رحمت دیگه، علی عزو بالله خاک به دهان من، من از آقا عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم، امام زمان بی ادبی منو به ادبشون میبخشن. آقا مثل من و شما نیستن که زود قاطی بکنن. خب شما رفید اون ور سری تیکه تیکه بشید، اینجوری نیست. آقا خیلی مهربونه. در روایت داریم امام زمان اونجوری قیام میکنه که جدش پیغمبر مکه رو گرفت. تاریخ نگاه کنید، پیغمبر اومد مکه رو گرفت، خون از دماغ کسی نمیومد. امام زمان اون، پس حاجی آقا این چی میگن هم خون جاری میشه، این مال آخر کاره، اونایی که دیگه رسما شمشیر میکشن جلو حضرت مال اوناست. اینجوری نیست که حضرت زور کنه سری جنگ شروع بشه، بیا گردن بزنیم. یه هیئتی رفته بودن مهدی، میگفت بیا مهدی ولی با ذوالفقارت، که گردن ها بود در انتظارت. هم چرت و پرت دیگه. امام زمان هم علی عز بالله قصاب داره معرفی میکنن. اون وقت مسیحی ها عکس حضرت عیسی رو میکشن کتاب زیر بغلش، اون وقت ما امام زمان رو میکشیم عکسشو یه شمشیر گرفته سوار بر عصر رو کره زمین. چقدر اونا بلدن و چقدر ما نبلدیم. امام زمان امام رحمت و مهربونیه. باز حضرت فرصت میده جنازه اولی و دومی رو از خاک بیرون میکشه برای قصاص. بله، دادگاه الهیه. اگه امام زمان این کارو نمیکرد علی عز بالله خدا عادل نبود. امام ولی خدا بعد بیاد حساب کتاب پس بگیره. بدن اولی و دومی رو به درخت میبنده. نوشتن یه درخت پوسیده خشک، به محض اینکه بدن اولی و دومی رو به درخت میبنده اون درخت شکوفا میشه، سرسبز میشه. باز نوشتن دشمنان حقیقی واقعی اهل بیت اونجا خیلی خوشحال میشن. بعد حضرت میفهمد اونجا هر کس سر سوزنی اولی و دومی رو دوست داره اونجا عقیدهش رو اظهار میکنه. میگه عجب، این اولی و دومی خیلی آدم خوبی بودن ها، آزمایش دوم خدا که وقتی تنشون بدنشون خورد به درخت، یه درخت پوسیده تبدیل به یه درخت شکوفا و پرثمر و خیلی سرزنده و مشتی شد. بعد اونجا مشخص میشه اون که مرحله آخره. دوستان اهل بیت اینور، دشمنان اهل بیت اونور، امام زمان شروع میکنه نصیحت کردن. در جواب نصیحت امام زمان چی میگن؟ عین عبارت دشمنان اهل بیت میگن مهدی بذار بهت بگیم، ما هم از تو بیزاریم هم از اونایی که دور تو هستن، از اونا هم بیزاریم. بعد اینجا دیگه چند تا روایته. یه روایت میفهمد که اون جماعت به بلایی مبتلا میشن بدتر از بلای بنی اسرائیل. حالا خودتون برید تاریخ نگاه کنید که چه بلایی سر بنی اسرائیل اومد. یه روایت دیگه هست، نه خداوند یک باد سیاهی میفرسته همشون از بین میرن. یه روایت دیگه هم نوشته بود که اون جماعت مثل خرمای له شده است. حالا کار مثل خرمای له شده میشن، حالا من کارمون ندارم. اما در آزمایش دوم یه چهره ها مشخص میشه. بعد نوبت محاکمه اولی و دومی شروع میشه. حضرت تو صورت هر کدومشون یه دونه سیلی میزنه. بعد امام زمان میفهمد که مگه مادر من زهرا چه گناهی داشت کوچه ها جلو راهشو گرفتید. آقا خباثت تو ذات ایناست. جلوی امام وقتشون هم دروغ میگن، جلوی امام زمان هم دروغ میگن. دومی برمیگرده میگه پسر پیغمبر، به والله من نمیدونستم که دختر پیغمبر زهرای مرضی پشت دره و الا حمله نمیکردم به بیت وحی. جلو امام زمان هم دروغ میگه. تا این دروغو میگه امام زمان از زیر عبای مبارکشون نامه ای که دومی با خط کثیفش برای معاویه نوشته شده و نشونش میده، میگه بخون ببینم خط خودتو میشناسی یا نه، مگه خودت ننوشتی که معاویه ابن ابی سفیان رفتم پشت در، صدای نفس نفس زدن زهرا رو شنیدم، چنان لگدی زدم که میخ به سینه رفت، مگه خودت ننوشتی؟ یه طرف ساکت میشه. بعد به دستور امام زمان یه آتشی مهیا میکنن که حضرت میفرماید این آتش دقیقاً همون آتشی بود که آوردن پشت در خونه حضرت زهرا، و اون درختی که امام زمان بدن اولی و دومی رو بنبست، این درخت همون درختی که از چوبش هیزم آوردن پشت در خونه حضرت زهرا ریختن. و میدونید 4 تا چیز از حضرت زهرا از ماجراهای مدینه بگم بهتره. الان دست امام زمانه، حضرت گذاشته برای روز مبادا، روز محاکمه. اول ببخشید دیگه شام غریبان بیبی امشب نگم کی بگم، مگر من اینقدر بی ادب نیستم که همینجور روزه باز بخونم. اولین عرض می شود که از مواریث عرض می شود حضرت زهرا سلام الله که دست امام زمانه، فرمودن اون لباسی که میخ درون اون لباس فرو رفته بود اون دست امام زمانه. دومین چیزی که دست امام زمانه در زمان محاکمه اولی و دومی حضرت رو میکنه، فرمودن خود اون میخست همون مسمار. یکی از علما میفرمود اون دست امام زمانه، ولی چون امام زمان طاقت نداره نگهش داره، داده دست سلمان. هفته یک بار سلمان این میخ، این مسمار خونی رو تحویل امام زمان میده، آقا نگاه میکنه، برای مادرش گریه میکنه، دوباره دست سلمان میده. سومین چیزی که الان دست امام زمان از حضرت زهرا سلام علیها نوشتن چادر حضرت زهراست، همون چادر خاکی، همون چادری که امام سلمان میگه نگاه کردم شمردم دیدم 12 تا وصله روشه، همون چادر خاکی. خدا رحمت کنه علامه بحرالعلوم تو عالم مکاشفه امام زمان رو دید، گفت آقا شنیدم بالاترین تربت، بالاترین خاک تو این عالم خاک کربلاست. امام زمان فهمود بله، گفت آقا بالاتر از خاک کربلا خاک دیگه هم هست، تربتی هم هست. حضرت گهدیه کردن، فهمودن بله علامه، یه خاک دیگه هم هست بالاتر از خاک کربلا، اونم خاک چادر مادر ما زهرا.